روز 18 جولای سال 1945 بود که هری ترومن رئیس جمهور آمریکا کنار جوزف استالین رهبر شوروی و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا تو شهر پوتسدام آلمان مشغول بحث و گفتگو بودند. خبر رسید تلگرامی از آمریکا برای ترومن ارسال شده. بعد از خوندن متن پیام چشمای ترومن از شادی برق زد و از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. تو تلگرام اومده بود دکتر به تازگی برگشته. خیلی هیجان زده است چون مطمئن شده پسر کوچولو به اندازه برادر بزرگتر قوی و قدرتمنده. این پیام رمزی به ترومن اطمینان داد که حالا قدرتمندترین مرد جهانه، چون پسر کوچولو یا همون بمب اتمی با موفقیت آزمایش شده و در حال حاضر هم ایالات متحده آمریکا تنها کشوریه که به فناوری بمب هسته‌ای دست پیدا کرده. حالا با ساخت سلاح اتمی جنگ سرد واقعا شروع شده بود، همونطور که جورج اورول نویسنده مشهور کتابای 1984 و قلعه حیوانات به درستی پیش بینی کرده بود و گفته بود بمب اتم باعث میشه کشورها غیر قابل تسخیر بشن و در عوض برای همیشه درگیر جنگ سرد با هم دیگه باشن. سلام، من احسان طریقت هستم و این 104مین قسمت پادکست پرچم سفیده که در فروردین 1404 منتشر میشه. سال نوتون مبارک باشه و امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید و حسابی اتفاقای خوب برای هممون بیفته. این چند سال اخیر که پیچیدگی‌ها کم نبوده و حتی میتونم بگم زیادم بوده، ولی امیدوارم که امسال سال بهتری باشه. هرچند که ما موضوعمون درباره جنگه، اما واقعا و از ته قلبم امیدوارم به دور از هر جنگی باشیم و زندگی آروم و کم دغدغه‌ای رو تجربه بکنیم. خیلی ممنونم از همراهیتون در سال گذشته با ما در پادکست پرچم سفید و دو پادکست دیگه‌مون دایره داستان و داتس و همینطور کانال یوتیوبمون که مکمل پرچم سفیده. امیدوارم امسال هم کنارمون باشید و ما رو با دیدن و شنیدن پادکست ها و یوتیوبمون حمایت بکنید. ما واقعا داریم کاری که لذت میده به همون رو انجام میدیم و دوستش داریم و امیدوارم که به دل شما هم بشینه. لینک همه پادکست ها و یوتیوبمون رو تو توضیحات این قسمت میذارم. اگر هنوز اونا رو دنبال نمی کنید یا هنوز براتون آشنا نبودین پادکست ها، اونجا یه سری بزنید حتما و گوش بدید و ببینید که اونها درباره چیا هستن. البته میتونید سایت پرچم سفید و سایت خودم رو هم سر بزنید، اونجا باز بیشتر درباره پادکست ها بخونید و ببینید. اگر دوست داشتید که از ما حمایت مالی هم بکنید که واقعا دیگه خیلی ممنونتون میشیم و فقط کافیه یه سر به سایت پرچم سفید بزنید و برید به بخش حمایت مالی که همون بالای صفحه لینکش رو میبینید. خب، این قسمت دوم از پرونده جنگ سرد، پرونده جذابی برامون و یه چیزایی میخونیم و یه چیزایی میبینیم که ما رو یاد خیلی از اتفاقهای این روزها و ماها و سالهای اخیر میندازه و الگوهای تکراری رو میشه توش دید، مثل همه تاریخ. بریم سراغ قسمت دوم جنگ سرد. مثل همیشه این قسمت رو با کمک نازنین قاری و الیاس گرجی براتون آماده کردیم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ.
اگر قسمت قبل رو شنیده باشین یادتونه که گفتیم اواخر جنگ جهانی دوم، وقتی که متفقین یعنی بریتانیا، آمریکا و شوروی دیگه مطمئن شدن شکست آلمان و متحدینش قطعی شده، شروع کردن به برنامه‌ریزی برای اداره دنیای بعد از جنگ. رهبرای این سه کشور پیروز یعنی چرچیل، روزولت و استالین یه بار تو تهران خودمون و یه بار هم در شهر یالتای شوروی دور هم جمع شدن و در مورد آینده مذاکره کردن. با اینکه به ظاهر توافقاتی بین این سه قدرت برتر دنیا شکل گرفته، اما کاملا روشن بود که اختلافات عمیقی بین اونا وجود داره و قرار نیست اتحادشون همیشگی باشه، چون بریتانیا و آمریکا بر اساس دموکراسی و سرمایه‌داری اداره می‌شدن، اما اتحاد جماهیر شوروی یک کشور کمونیستی بود که حاکمانش اعتقادی به دموکراسی غربی نداشتن. در واقع از همون روزی که انقلاب کمونیستی لنین در روسیه پیروز شد، مشخص بود که این اختلاف بنیادی به قدری عمیقه که دیر یا زود آتیش یه جنگ تازه رو در دنیا شعله ور میکنه. اما ظهور ناگهانی هیتلر و جنگی که به پا کرد باعث شد کمونیستای شوروی به طور موقت با قدرت‌های غربی متحد بشن و اختلافاتشون رو کنار بذارن. اواخر جنگ جهانی دوم سران کشورهای پیروز سعی کردند که برای اداره دنیا با هم به توافق برسن، اما چرچیل نخست وزیر بریتانیا از سهم‌خواهی افراطی استالین احساس نگرانی می‌کرد. در مقابل روزولت سعی می‌کرد با برقراری روابط دوستانه با استالین اتحادشون رو حفظ بکنه. اما خیلی زود دست استالین هم رو شد و حتی روزولت هم فهمید که رهبر کمونیستا قصد نداره به قول‌هایی که داده عمل کنه. اما عجل به رئیس جمهور آمریکا مهلت نداد تا بتونه یه راه مناسب برای برخورد با استالین پیدا کنه. بله، روزولت که بهش میگفتن معمار صلح، چند هفته قبل از پایان جنگ جهانی دوم و در بحرانی ترین روزهای تاریخ از دنیا رفت. حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم. قبل از اینکه برم سراغ قسمت جدید، یه خوندنی جذاب رو میخواستم براتون معرفی بکنم. مجله مدام که یه دو ماهنامه ادبیات داستانیه. مدام یه مجله در حوزه ادبیات داستانیه که سه تا بخش واقعیت، خیال و روبرو داره. واقعیت به ادبیات واقعیت محور میپردازه، یعنی روایت داره، جستار داره و ناداستان. خیال هم که بخش داستانی مجله است و روبرو هم بخش گفتگو محور و مصاحبه ایش. مدام یه دو ماهنامه موضوع محوره، یعنی همه مطالب حول و حوش همون موضوعه. کیفیت فرم و محتوا هم که واقعا خوب بود وقتی دیدم و خوندم. از این مهمتر هم اینه که مدام در تلاشه که از ظرفیت نویسنده های شناخته شده ای مثل احسان عبدیپور، مثل مجید قیصری، مثل سلمان باهنر، بنفشه رحمانی، رامبد خانلری، منصور زابتیان و بقیه دوستا و نویسنده های چهره استفاده بکنه و هم یه فضایی رو باز کنه که شناخته شده نیستن نویسنده ها ولی نوقلم هم نیستن به اصطلاح و اونها هم فرصت داشته باشن که بنویسن و حضور داشته باشن و آهسته آهسته به مخاطب شناخته بشن. استقبالم ازش خوب بوده. همه شماره هاشون چاپشون حداقل به نوبت دوم و سوم رسیده. اشتراک سالیانش رو میتونید تهیه بکنید و برای تهیه اشتراکش کافیه برید به آدرس سایتشون به اسم مدام mag.ir mag.ir و البته که اسپل کردم براتون اما در توضیحات هم براتون میذارم. جدا پیشنهاد میکنم که حداقل یه شماره از مجله مدام رو تهیه کنید و بخونید. به نظرم خوشتون میاد و واقعا مخاطبش میشید. اینستاگرامشون هم حالا instagram.com یا @ که جای خود مدام modaam.magazine. سایتشون رو هم که گفتم mod2a2mag.ir. هر دوتای لینک ها رو در توضیحات قسمت میتونید ببینید. خب دیگه بریم سراغ این قسمت با عنوان جهان در خنکای جنگ سرد. سه ساعت بعد از درگذشت روزولت مراسم تحلیف هری ترومن به عنوان 33 رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شد. حتی خود ترومن هم فکرشو نمی کرد که یک روزی رئیس جمهور آمریکا بشه. قبل از اینکه وارد دنیای سیاست بشه، ترومن یه فروشگاه لباس مردونه داشت و با اینکه 10 سالی به عنوان سناتور ایالت میزوری خدمت کرده بود، هنوزم خیلی ها ترومن رو فروشنده سابق کراوات می دونستن. حتی روزولت هم ترومن رو به خاطر توانایی‌های سیاسیش به عنوان معاون خودش انتخاب نکرده بود. روزولت ترومن رو انتخاب کرد که فقط بتونه برنده انتخابات بشه، چون میدونست ترومن میتونه آرای بعضی از ایالت‌های کلیدی رو به نفع روزولت تغییر بده. حالا این فروشنده سابق کراوات از ایالت میزوری تو شرایط حساس و بحرانی اون روزا مرد شماره 1 آمریکا شده و باید تصمیماتی می‌گرفت که سرنوشت جهان رو برای همیشه تغییر می‌داد. خود ترومن هم از این اتفاق شوکه شده بود و توی مصاحبه به خبرنگارا گفت و وقتی بهم گفتن قرار رئیس جمهور بشم احساس کردم ماه و ستاره ها و حتی همه سیاره ها روی سرم فرود اومدن. مطمئنم که خیلی ها برای این شغل از من شایسته ترن، اما حالا که این مسئولیت به من سپرده شده همه تلاشم رو میکنم تا به بهترین شکل ممکن انجامش بدم. ترومن واقعا از اون دسته آدم ها بود که وقتی کاری رو بهش میسپردن حتما انجامش میداد، اما این مأموریت جدید کار هر کسی نبود. ترومن باید دنیایی رو که در آتش جنگ جهانی دوم خاکستر شده بود از نو میساخت و پایه‌های این بنای تازه رو مستحکم میکرد، اونم در حالی که هیچ تجربه‌ای در زمینه سیاست بین الملل نداشت. ترومن به کنفرانس یالتا نرفته بود. روزولت هم در مورد جزئیات قول و قرارهایی که با چرچیل و استالین گذاشته بود با ترومن صحبت نکرده بود. اما ترومن به شدت سخت‌کوش و عملگرا بود. برای همین خیلی زود به اوضاع مسلط میشه. فقط 18 روز بعد از اینکه ترومن کارش رو در کاخ سفید شروع کرد، هیتلر خودکشی کرد و همه اروپا به خاطر پایان جنگ و شکست آلمان نازی غرق در جشن و شادی میشه. تو لندن مردم رفتن اطراف کاخ باکینگهام و از وینستون چرچیل مثل یک قهرمان استقبال کردن. ولی حتی تو اون لحظات باشکوه هم چرچیل خسته و نگران به نظر میرسید. چه چیزی یا بهتره بگم چه کسی میتونست انقدر هولناک باشه که شیرینی پیروزی رو به کام چرچیل تلخ بکنه؟ بله درست حدس میزنین، کسی که چرچیل این سیاستمدار نابغه و زیرک رو نگران کرده بود جوزف استالین رهبر شوروی بود، چون حالا دیگه چرچیل کاملا مطمئن شده بود که استالین قصد داره در هر گوشه‌ای از دنیا که بتونه یه حکومت کمونیستی سر کار بیاره. استالین تو همون موقع هم برخلاف توافق یالتا رژیمای کمونیستی رو در لهستان و رومانی حاکم کرده بود. چرچیل تلاش میکرد که در مورد خطر استالین به ترومن هشدار بده، اما ترومن میخواست به قولهایی که روزولت داده بود پایبند بمونه تا رابطه دوستانه آمریکا با متحد کمونیستش ادامه پیدا بکنه. چرچیل امیدوار بود که هرچه زودتر چهره واقعی رهبر شوروی برای ترومن آشکار بشه و خیلی زود همین اتفاق افتاد. 3 ماه بعد از تموم شدن جنگ در اروپا، سران سه کشور پیروز تصمیم گرفتن یه بار دیگه دور هم جمع بشن تا در مورد نحوه اجرای توافقنامه یالتا و همینطور سرنوشت آلمان مذاکره بکنن. این بار وینستون چرچیل، جوزف استالین و هری ترومن برای گفتگو به شهر پوتسدام آلمان رفتن، شهری که 25 کیلومتر با برلین فاصله داشت و اون موقع در اشغال ارتش سرخ بود. مذاکرات پوتسدام از روز 17 جولای سال 1945 شروع شد و تا 2 آگوست ادامه پیدا کرد. ترومن یه روز قبل از شروع کنفرانس وارد برلین پایتخت رایش سوم شد. البته پایتخت که چه عرض کنم، مخروبه‌ای که تقریبا با خاک یکسان شده بود و چیزی ازش به جا نمونده بود. ترومن در مسیر برلین به پوتسدام این ویرانه ها رو نگاه می‌کرد و حسابی تحت تاثیر صحنه‌های دردناکی که می‌دید قرار گرفت و تصمیم گرفت تمام تلاشش رو برای بازسازی آلمان انجام بده تا این کشور بتونه دوباره روی پای خودش بایسته. ترومن تو خاطراتش در مورد این سفر نوشته که هرگز منظره‌ای به این اندازه تلخ و اندوهبار ندیده بودم. پیرمردها، پیرزنها، زنهای جوان و حتی بچه‌ها لابلای ساختمان‌های مخروبه سرگردون بودن و به سمت مقصدی نامعلوم می‌رفتن. ترومن در اجلاس پوتسدام برای اولین و آخرین بار با چرچیل و استالین ملاقات کرد. همونطور که انتظار داشت، چرچیل آدم خوشمشرب و شوخی بود. در مورد استالین هم شنیده بود که اصلا آدم قابل اعتمادی نیست و باید خیلی مراقب باشه. اما تو برخورد اول به این نتیجه رسید که میتونه با استالین کنار بیاد، چون به نظر آدم صادق و رو راستیه، هرچند که از همون اول فهمید که جناب استالین به طرز وحشتناکی مکار و حیله‌گر. از اون طرف استالین هیچ نگرانی در مورد ترومن نداشت، چون شنیده بود که ترومن سابقه درخشانی در سیاست آمریکا نداره. برای همین فکر میکرد رئیس جمهور جدید آمریکا آدم ضعیف و بی‌اهمیتیه که میشه هر توافقی رو بهش تحمیل کرد. اما استالین سخت در اشتباه بود، چون فکرش هم نمیکرد که ترومن تا چه حد قاطع و سرسخت باشه. تازه نمیدونست قرار آمریکایی‌ها خبری به رئیس جمهورشون بدن که باعث میشه ترومن دست بالا رو در مذاکرات پیدا کنه. این خبر مهم که همون آزمایش موفقه بمب اتمی بود تو دومین روز کنفرانس به ترومن رسید. حالا داستان بمب اتم چیه؟ دولت آمریکا با همکاری کانادا و بریتانیا از 4 سال قبل پروژه محرمانه‌ای رو به اسم پروژه منهتن شروع کرده بود که هدفش ساخت سلاح‌های هسته‌ای بود. آمریکایی‌ها بزرگترین دانشمندان دنیا رو دور هم جمع کرده بودند تا به رهبری رابرت اوپنهایمر، فیزیکدان سرشناس آمریکایی، این پروژه رو پیش ببرن. کاخ سفید بیشتر از 2 میلیارد دلار خرج این آزمایش‌ها کرد، چون 37 مرکز تحقیقاتی و حدود 120 هزار نفر روی این پروژه کار می‌کردن و از اونجایی که می‌دونستان نازی‌ها هم به دنبال دستیابی به این تکنولوژی‌اند، تمام تلاششون رو می‌کردن تا زودتر از آلمانی‌ها موفق بشن، چون معلوم نبود اگه دست هیتلر با بمب اتمی برسه دنیا به چه سرنوشتی دچار میشه. خب خوشبختانه هم این اتفاق نیفتاد و پروژه منهتن زودتر به سرانجام رسید. در مورد پروژه منهتن بگم و کلن اوپنهایمر که یه ویدیویی در یوتیوب داریم که لینکش در توضیحات هست، میتونید این ویدیو رو ببینید کامل درباره پروژه در واقع ساخت بمب اتم و اوپنهایمر اونجا صحبت کرد. اوپنهایمر و همکاراش موفق شده بودن که اولین آزمایش هسته‌ای تاریخ رو با اسم رمز ترینیتی تو بیابونای نیو مکزیکو انجام بدن. قدرت انفجار بمبی که ساخته بودن معادل 21 هزار تن TNT بود. حالا همین یه نوع سلاح میتونست کل بشریت رو یه جا نابود کنه و دسترسی آمریکا به چنین قدرتی همه معادلات جهانی رو تغییر میداد. برای همین ترومن تصمیم گرفت این خبر رو به استالین بده تا حساب کار دستش بیاد و بفهمه از این به بعد کت تنه کیه. همه منتظر واکنش استالین بودن، چون کاملا روشن بود که بعد از این شوروی تو موقعیت ضعف قرار میگیره. اما استالین که بازیگر ماهری بود با بی‌تفاوتی رو به ترومن کرد و گفت چه عالی، خوشحالم براتون، امیدوارم که از این سلاح جدید علیه ژاپن استفاده بکنی. ولی بی‌تفاوتی استالین فقط به خاطر تسلطش نبود. آمریکایی‌ها خبر نداشتن که با وجود سختگیری و تلاش‌های زیادی که برای محرمانه نگه داشتن پروژه منهتن کرده بودند، جاسوسای شوروی موفق شده بودند که به پایگاه تحقیقاتی لوسالاموس، جایی که بمب اتم در حال ساخت و توسعه بود، نفوذ کنند. یکی از این جاسوسا یه فیزیکدان آلمانی کمونیست به اسم کلاس فوکس بود که از دست نازی‌ها فرار کرده بود. از 2 سال قبل، یعنی سال 1943، فوکس همه نقشه‌ها و اطلاعات مربوط به ساخت بمب اتمی رو به روسا منتقل کرده بود و به لطف این کار ارزشمند اطلاعاتی به دست شوروی رسیده بود که اونا هم پروژه ساخت بمب هسته‌ای خودشون رو شروع کرده بودن. اما دانشمندای روس هنوز به نتیجه نرسیده بودن و در نتیجه آمریکا یه قدم از روس‌ها فعلا جلو بود. استالین مطمئن بود که شوروی هم خیلی زود مجهز به سلاح اتمی میشه، ولی با این حال وقتی شنید بمب اتمی آمریکایی‌ها آماده شده، نگران شد که ببینه ماجرا از چه قراره. هرچند که البته تو جلسه مذاکره به روی خودش نیاورد. چیزی که استالین رو بیشتر از هر چیز دیگه عصبانی می‌کرد، احساس آسیب‌پذیری بود. برای همین تا جلسه اون روز تو کنفرانس پوتسدام تموم شد، فوراً همراهانش رو جمع کرد و بهشون دستور داد هر کاری که لازمه انجام بدن تا پروژه اتمی شوروی زودتر به نتیجه برسه، چون حالا دیگه بمب اتمی تبدیل شده بود به وسواس فکری استالین. یه اتفاق مهم دیگه هم در طول مذاکرات پوتسدام افتاد، برگزاری انتخابات در انگلستان. چرچیل ناچار شد کنفرانس رو نیمه کاره رها کنه تا برای بررسی نتایج انتخابات بره به لندن. با توجه به محبوبیتی که چرچیل به عنوان قهرمان جنگ بین انگلیسی‌ها داشت، به نظر می‌رسید که دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب بشه. اما در کمال ناباوری، حزب محافظه‌کار به رهبری چرچیل تو این انتخابات شکست خورد و مردم به حزب کارگر رأی دادن. حالا دیگه چرچیل باید جای خودش رو به کلمنت اتلی میداد. اتلی یه روز بعد از اعلام نتیجه انتخابات به پوتسدام رفت تا به جای چرچیل مذاکرات رو ادامه بده، در حالی که به هیچ عنوان هوش و زیرکی چرچیل رو نداشت و به گرد پای این سیاستمدار کارکشته هم نمی‌رسید. حتی استالین هم از انتخابات انگلستان و انتخاب شدن اتلی به جای چرچیل تعجب کرده بود و درک نمی‌کرد که چطور چرچیل با اون همه توانایی و نفوذ نتونسته برنده انتخابات بشه. استالین معتقد بود یه سیاستمدار واقعی باید هر کاری که لازمه انجام بده تا در انتخابات پیروز بشه. اما خب حذف چرچیل خبر خوبی بود برای استالین، چون برخلاف چرچیل اتلی تا حدودی سردرگم و نامطمئن به نظر می‌رسید. حالا از 3 رهبر بزرگ دنیا که در کنفرانس یالتا برای آینده دنیا تصمیم گیری کرده بودن، فقط استالین باقی مونده بود. روزولت مرده بود و چرچیل هم انتخابات رو باخته بود. مشخص بود که با رهبری نه چندان قدرتمند اتلی، بریتانیا بیشتر از قبل به حاشیه رونده میشه و از اون به بعد فقط دو ابرقدرت در دنیا وجود داره: ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. حالا باید رومن و استالین مستقیما روبروی هم قرار میگرفتن تا سنگاشون رو وا بکنن. با ادامه مذاکرات پوتسدام خیلی زود اختلافات بین این دو نفر تبدیل به یک دشمنی تمام عیار شد، اما بالاخره بعد از بحث و جدل‌های زیاد روی یه سری مسائل مثل سیاست‌های مربوط به نوع حکومت بر آلمان، اونا با همدیگه به توافق رسیدن. قرار شد یه شورای نظارتی از فرمانده‌های نظامی متفقین، یعنی چهار کشور آمریکا، شوروی، بریتانیا و فرانسه تشکیل بشه تا مسئولیت خلع سلاح رژیم سابق آلمان رو به عهده بگیره و بساط نازی‌ها رو به طور کامل جمع بکنه تا دموکراسی در این کشور حاکم بشه. اما در مورد غرامتی که قرار بود از آلمانی‌ها بگیرن، بریتانیایی‌ها پیشنهاد دادن که هر کدوم از کشورهای متفقین از منطقه خودش غرامت بگیره. یادتونه که تو قسمت قبل گفتیم سران متفقین در کنفرانس یالتا توافق کردن که آلمان رو به چهار قسمت تقسیم کنن تا کنترل و اداره هر کدوم از این قسمت‌ها بر عهده یکی از کشورهای آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه باشه. حالا انگلیسی‌ها میگفتن که هر کدوم از متفقین باید غرامتش رو از همون منطقه‌ای که از آلمان که زیر نظر گرفته بگیره. این پیشنهاد به ضرر شوروی بود، چون طبق تقسیمات یالتا منطقه معدنخیز دره روور تو قسمت تحت کنترل روسا قرار نداشت و هیچ سهمی از این منطقه ثروتمند نصیبشون نمیشد. اما خیلی عجیب، استالین با این پیشنهاد موافقت کرد تا ادعای خودش رو در مورد تعیین مرزهای لهستان به کرسی بشونه. در نتیجه بدون اینکه نظر لهستانی ها رو در نظر بگیرن، بخشای بزرگی از شرق لهستان زمینه خاک شوروی شد و در مقابل بخشای از آلمان رو به لهستان اضافه کردن. به جز این دو مورد، همه طرفین توافق کردن که شوروی هر چه زودتر نیروهای خودش رو از ایران خارج کنه. همونطور که میدونین با شروع جنگ جهانی دوم، بریتانیا و شوروی نیروهاشون رو تو ایران مستقر کرده بودن و حالا با پایان جنگ انگلیسی‌ها رفته بودن اما روس‌ها مونده بودن. در واقع استالین برای ایران هم خواب‌های زیادی دیده بود و با اینکه این شرط رو پذیرفت، اما در واقع قصد خروج از ایران رو نداشت، چون می‌خواست با تحریک گروه‌های چپگرای ایرانی به رهبری جعفر پیشه‌وری بخشی از ایران رو جدا کنه و اگه درایت سیاسی قوام السلطنه نخست وزیر وقت ایران نبود، شاید الان منطقه آذربایجان از ایران جدا شده بود. اما خب به خیر گذشته و کمونیست‌ها نتونستن اهدافشون رو در ایران ما با موفقیت پیش ببرن. در نهایت کنفرانس پوتسدام هم تموم شد، در حالی که عملاً دستاورد خاصی نداشت و تازه سطح تنش‌ها رو بین آمریکا و شوروی بیشتر هم کرد. چهار روز بعد از تموم شدن مذاکرات پوتسدام، ترومن مهمترین و جنجالی‌ترین تصمیم عمر خودش رو گرفت، تصمیمی که هنوز هم هیچ کس تو دنیا جرأت تکرارش رو نداشته و اون تصمیم چیزی نبود جز دستور بمباران اتمی هیروشیما آلمان. ژاپنیا حتی بعد از شکست آلمان نازی و تموم شدن جنگ در اروپا حاضر به تسلیم نبودن و طبق نظر کارشناسا احتمال داشت آمریکایی‌ها مجبور بشن تا یه سال دیگه هم به جنگ با اونا ادامه بدن. ترومن برای تسلیم کردن ژاپنیا و جلوگیری از تلفات بیشتر آمریکا تصمیم گرفت سلاح قدرتمند تازه رو برای اولین بار در تاریخ علیه ژاپنی‌ها شلیک کنه. ششم آگوست سال 1945، حالا تو ساعات اولیه صبحیم و بمب‌افکن آمریکایی انولاگی به سمت مجمع جزایر ژاپن حرکت کرده. رأس ساعت 8:15 بمب هسته‌ای پسر کوچولو در شهر هیروشیما فرود اومد. ابر عظیمی از قارچ اتمی بر فراز شهر تشکیل شد و دمای زمین به 4000 درجه سانتیگراد رسید. همزمان با انفجار 70000 نفر بلافاصله جون خودشون رو از دست دادن و چیزی از هیروشیما باقی نموند به جز تلی از خاکستر و غبار. با این وجود ژاپنیا بازم تسلیم نشدن. برای همین ترومن مجبور شد دستور تازه‌ای بده. سه روز بعد از هیروشیما نوبت به ناگازاکی رسید و مردم شهر هم قربانی بمباران اتمی شدن. حالا دیگه آمریکا به قدرتمندترین ارتش جهان تبدیل شده بود و جنگ رو توی اقیانوس آرام به پایان رسونده بود. استالین از این اقدام آمریکا به شدت عصبانی بود و این تصمیم ترومن رو یه تحریک آشکار علیه خودش میدید. با اینکه وقتی خبر آزمایش موفق بمب اتمی رو شنید به ترومن پیشنهاد کرد از این سلاح علیه ژاپن استفاده کنه، اما خب جدی انگار نگفته بود و حتی روز آخر کنفرانس پوتسدام به ترومن قول داده بود برای کمک به آمریکا ارتش سرخ رو به جنگ با ژاپنیا بفرست. برای همین نمیفهمید که چرا ترومن باید چنین تصمیمی بگیره. مطمئن بود که هدف آمریکا از بکارگیری سلاح هسته‌ای ترسوندن شوروی بود. تحلیل استالین کاملا درست بود. آمریکایی‌ها با استفاده از بمب اتمی علیه ژاپن پیام روشنی داده بودند و قدرتشون رو به رخ همه کشورهای دنیا علل خصوص شوروی کمونیستی کشیده بودند. هدف آمریکایی‌ها از بمباران اتمی ژاپن فقط این نبود که خیلی سریع ژاپنی‌ها رو شکست بدن و بساط جنگ رو جمع کنن. در واقع هدف اصلیشون ترسوندن شوروی بود تا ایالات متحده بتونه تو همه جای دنیا اعمال قدرت و نفوذ بکنه و خواسته های خودش رو پیش ببره. این پیام به طور اختصاصی برای شخص استالین ارسال شده بود. ترومن می‌خواست به استالین بفهمونه که در حال حاضر کنترل اوضاع فقط تو دستای خودشه. استالین هم که متوجه منظور ترومن شده بود برای اینکه بفهمه تا چه حد میتونه با ترومن در بیفته تصمیم گرفت امتحانش بکنه. قبلا گفتیم که تو کنفرانس یالتا روزولت به استالین قول داد که اگر ارتش سرخ تو جنگ با ژاپن به آمریکا کمک بکنه، کنترل مناطقی از جنوب شرقی آسیا مثل جزیره ساخالین، جزایر کوریل، بندر آرتور و یه خط آهن تو منچوری رو میده به شوروی. استالین بعد از تسلیم ژاپن یه نامه برای ترومن نوشت و ازش خواست علاوه بر مناطقی که روزولت قولشون رو داده بود، جزیره هوکایدو رو هم به روس‌ها بدن و در واقع به اشغال روس‌ها در بیاد. استالین تو نامش نوشته بود که افکار عمومی روسیه مایل است که نیروهای ما در بخش از مجمع و جزایر ژاپن یک منطقه اشغالی داشته باشند. مخالفت شما با این موضوع توهینی جدی به ملت ما خواهد بود و من امیدوارم درخواستی را که در کمال فروتنی به عرض شما میرسانم مورد موافقت جناب عالی قرار بگیرد. مطمئن باشید که قبول این درخواست از سوی شما با هیچ مخالفتی روبرو نخواهد شد. ترومن بعد از خوندن نامه استالین به شدت عصبانی شد و حالت دفاعی به خودش گرفت. دیگه مطمئن شده بود که مدارا کردن با آدم گستاخی مثل استالین فایده نداره. برای همین هم تصمیم گرفت باهاش قاطعانه تر و محکم تر برخورد کنه و به خصوص از برتری آمریکا در اروپا علیه شوروی بهره ببره. استالین هم طبیعتاً بیکار نشست و دست گذاشت رو اروپای شرقی. با اعمال نفوذ شوروی، رژیمای کمونیستی پشت سر هم تو کشورهای لهستان، رومانی، چکسلواکی، مجارستان و بلغارستان به قدرت رسیدن و عملاً این کشورها به دست شوروی افتاد. گسترش حوزه نفوذ شوروی تو اروپا ترومن رو خیلی نگران کرد، اما نمیدونست چطور باید مانع از پیشروی استالین بشه. تا اینکه جورج کنان، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که تو مسکو کار می‌کرد و با استالین و سیاستاش آشنایی داشت، تو فوریه سال 1946 نامه‌ای برای ترومن فرستاد. کنان نوشته بود که استالین قصد داره کنترل تمام اروپای شرقی رو به دست بیاره و تنها راه متوقف کردنش اینه که با قاطعیت در مقابلش بایستیم. تلاش برای سازش با رهبر شوروی کار کاملا بیهوده‌ایه، چون استالین نه میتونه و نه میخواد که آروم بشه. هدف اصلی استالین هم از هر کاری که انجام میده حفظ دیکتاتوری مخوفش تو شوروی، چون تو دیدگاه دیوانوار کرملین نسبت به مسائل جهانی یه نوع حس سنتی و غریزی ناامنی نهفته است. اما اگه غرب با قاطعیت در برابر اون رو بیسته، استالین توازن قدرت رو به خوبی درک میکنه و آماده عقب نشینی میشه، چون روس‌ها فقط منطق قدرت و زور رو درک میکنه. توضیحات کنان به ترومن کمک کرد تا استراتژی جدیدی برای مواجهه با شوروی طراحی کنه. قبل از هر کاری مشاورای سابق روزولت رو که هنوز هم تو دولت مشغول به کار بودن برکنار کرد، چون به نظرش زیادی در مقابل روس‌ها نرمش نشون میدادن. به جای اونا افراد جدیدی منصوب شدن که عملکرد سختگیرانه تری داشتن. ترومن جورج کنان رو هم به عنوان مشاور ویژه به کاخ سفید دعوت کرد. اما ترومن یه مشکل بزرگ داشت. چطور میتونست این تغییر رویکرد ناگهانی نسبت به روس‌ها رو برای افکار عمومی آمریکا توضیح بده، چون تا اون موقع مردم آمریکا شوروی رو متحد خودشون میدونستن و از نگاه اونا استالین همون مرد بزرگ و قهرمانی بود که در پیروزی بر هیتلر نقشه پررنگی داشته. رسانه‌های آمریکایی هم مرتب از استالین تعریف و تمجید می‌کردن. ترومن برای حل این مشکل دست به دامن نخست وزیر سابق بریتانیا یعنی وینستون چرچیل شد و ازش دعوت کرد تا به آمریکا سفر کنه و این خبر بد رو به اطلاع مردم برسونه. علت این تصمیم ترومن این بود که چرچیل با اینکه دیگه نخست وزیر انگلیس نبود، اما هنوز هم اعتبار و محبوبیت زیادی بین آمریکایی‌ها داشت و هیچ سیاستمداری در دنیا نبود که در مورد هوش و ذکاوت چرچیل تردیدی داشته باشه. برای همین اگه چرچیل در مورد خطر استالین صحبت میکرد، هیچ کسی درستی حرفاشو زیر سوال نمیبرد. چرچیل که خودش اولین کسی بود که در مورد استالین هشدار داده بود، از دعوت ترومن استقبال کرد و به آمریکا رفت تا بتونه صحبت‌های مشهور خودش رو که به عنوان سخنرانی پرده آهنین معروف شده تو دانشگاه شهر فولتون ایالت میزوری خطاب به همه مردم دنیای غرب ایراد بکنه. چرچیل از سایه‌ای گفت که روی پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم افتاده و اون سایه چیزی نبود جز نگرانی‌هایی که در مورد اقدامات احتمالی شوروی کمونیستی وجود داشت. اینکه شوروی قصد داشت نفوذ خودش رو در کشورهای دیگه بیشتر کنه و در نتیجه یه پرده آهنین از دریای بالتیک تا دریای آدریاتیک در سراسر قاره اروپا کشیده بشه و ملت‌های اروپایی رو از هم جدا بکنه و بخشی از اون‌ها رو پشت این پرده نگه داره. منظور چرچیل هم کشورهای اروپای شرقی بود که به دام کمونیست‌ها افتاده بودن. چرچیل تو ادامه صحبتاش گفت من فکر نمی‌کنم روس‌ها به دنبال جنگ دیگه‌ای باشن. اونا خواهان سهمشون از غنایم جنگ قبلی‌اند و تلاش می‌کنن حوزه نفوذ بین‌المللی‌شون رو گسترش بدن. وظیفه ما هم اینه که برای جلوگیری دائمی از جنگ و کمک به استقرار آزادی و دموکراسی در همه کشورها با قدرت عمل کنیم، چون هر نوع خللی در انجام این وظیفه خطیر منجر به بروز فاجعه‌ای میشه که ممکنه همه ما رو از پا در بیاره. شنیدن حرفای چرچیل آمریکایی‌ها رو شوکه کرد. چطور میشد باور کرد عموجوی مهربون و این حرفا؟ منظور از عموجو هم همون استالین ترسناک بود که شنیدن اسمش در شوروی تن هر کسی رو به لرزه مینداخت. اما مردم آمریکا هنوز نمیدونستن که این عموجو مهربون که نیز هیچی، یه جنایتکار تمام عیاره. اما تصمیم ترومن برای اینکه چرچیل در مورد خطر شوروی با مردم صحبت کنه خیلی هوشمندانه بود، چون اینطوری آمریکایی‌ها مطمئن می‌شدن تغییر سیاست آمریکا فقط به خاطر تصمیم ترومن و همکاراش نیست. حتی چرچیل هم که یه شخصیت جهانی مورد احترامه مثل رئیس جمهور آمریکا به همین نتیجه رسیده. در نتیجه خیلی زود افکار عمومی با کاخ سفید همراه شد و حالا همه کسایی که قبلا در مورد استالین به به و چهچه می کردن اونو به چشم یه دیکتاتور خطرناک می دیدن. استالین که بعد از شنیدن سخنرانی چرچیل احساس می کرد غربی ها از پشت بهش خنجر زدن، مقامات حزب رو در کاخ کرملین دعوت کرد و جمعشون کرد و بهشون گفت چرچیل این جنگ طلب نجات پرست دشمن قسم خورده ماست. قدرت های نظام سرمایه‌داری دارن همه تلاششون رو می کنن تا علیه ما توطئه کنن و باعث سرنگونی اتحاد جماهیر شوروی بشن. حالا دیگه استالین هم مثل ترومن تصمیم گرفت شمشیرش رو از رو ببنده. کشورهای اروپایی هم مجبور بودن بین کمونیسم و سرمایه‌داری یکی رو انتخاب بکنن. تو این رقابت برای تقسیم دنیا استالین یه قدم جلوتر بود، چون قبلا کنترل کشورهای اروپای شرقی رو به دست گرفته بود و حالا به دنبال گسترش نفوذ تو اروپای غربی بود. با حمایت روسا تا اون موقع چند تا وزیر کمونیست وارد دولت‌های فرانسه و ایتالیا شده بودن، اما استالین تا کجا میتونست پیش بره؟ این سوال ذهن ترومن رو به شدت مشغول کرده بود. ترومن خوب میدونست که تو این جنگ قدرت با استالین یه عامل مهم وجود داره که به نفع رقیبش عمل میکنه و اون عامل فقر و فلاکت مردمه. اروپا و خیلی از کشورهای دیگه دنیا هنوز درگیر خسارت‌های سنگین جنگ بودن و حتی در آستانه فروپاشی قرار داشتن. این مشکلات و محرومیت‌ها زمینه مناسبی برای رشد کمونیسم فراهم میکرد. پس ترومن به این نتیجه رسید که اگه میخواد مانع از محبوبیت بیشتر افکار کمونیستی بین مردم بشه، باید به فکر بهبود اوضاع مالی و رفاهیشون باشه و این نظریه معروف شد به دکترین ترومن. بر اساس دکترین ترومن دنیا به دو بخش تقسیم شده بود. کشورهای آزاد و دموکراتیک در مقابل کشورهای غیر آزاد و غیر دموکراتیک که منظور همون کشورهای کمونیستی بود. ترومن معتقد بود آمریکا باید برای مقابله با نفوذ کشورهای غیر دموکراتیک به همه مخالفین کمونیسم در سراسر دنیا کمک بکنه، به خصوص کمک‌های اقتصادی و نظامی. ترومن نگران این بود که یونان و ترکیه هم جذب کمونیستا بشن و اگه این اتفاق می‌افتاد بقیه کشورهای غربی، آفریقا و خاورمیانه هم در خطر بودن و ممکن بود اونا هم برن زیر نظر شوروی. گفتیم که شوروی نیروهاشو از ایران خارج نکرده بود و به بهانه حفظ امنیت مرزهای جنوبیش به ترکیه هم فشار می‌آورد تا بتونه کنترل تنگی‌های این کشور، یعنی داردانل و بوسفور رو به دست بیاره. اما ترومن ناوگان ششم نیروی دریایی آمریکا رو تو دریای مدیترانه مستقر کرد و در نتیجه استالین ناچار به عقب نشینی شد. بعد از این ماجرا کمک‌های نظامی آمریکا به ترکیه و یونان ارسال شد تا این کشورها به هیچ عنوان به شوروی نزدیک نشن. طبق دکترین ترومن اگر توسعه طلبی شوروی به اندازه کافی مهار می‌شد، نقص‌های ذاتی نظام شوروی در نهایت باعث فروپاشی این رژیم می‌شد. ترومن اوایل سال 1947 برای پیشبرد برنامه‌هاش سناتور مایک منسفیلد رو به اروپا فرستاد تا شرایط رو بررسی کنه. گزارش منسفیلد اما وحشتناک بود. تو همه کشورهایی که بازدید کردیم نشونه‌های سوء تغذیه، فقر و بیماری دیده می‌شد. مثلا تعداد زیادی از مردم ایتالیا با جیره نون روزانه بین 75 تا 125 گرم زندگی می‌کنن و تقریباً هیچ غذای دیگه‌ای نمی‌خورن. ترومن با خوندن این گزارش مطمئن شد که اگه به کمک اروپایی‌ها نره، استالین خیلی زود بر همه این قاره مسلط میشه. پس تصمیم گرفت طرحی رو برای نجات اروپا اجرا بکنه. مسئولیت طراحی و اجرای عملیات نجات بر عهده وزیر امور خارجه، یعنی جنرال جورج مارشال بود. برای همین معروف شد به طرح مارشال. آمریکا اعلام کرد که برای بازسازی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم و کمک به ملت‌های رنج دیده، کشورهایی که نیاز دارن میتونن از آمریکا وام بگیرن. مردم آمریکا هم از اینکه مالیاتشون برای بازسازی اروپا خرج بشه استقبال کردن. کشورهای اروپایی هم برای گرفتن این پول سر از پا نمیشناختن. اما یه اما مهم اینجا وجود داشت و اون شرطی بود که آمریکا برای دریافت این کمک ها در نظر گرفته بود. این پول به شکل نقدی در اختیار کشورهای دیگه قرار داده نمیشد و فقط میتونستن باهاش کالاهای آمریکایی بخرن. یعنی این کمک ها فقط از روی سخاوت و کمک به حل بحران اروپایی ها نبود. طرح مارشال یه راهکار حیاتی برای احیای اقتصاد آمریکا هم بود، چون هیچ کشوری تو دنیا نمیتونه به تنهایی ثروتمند بشه. برای ثروتمند شدن باید شرکای اقتصادی ثروتمند داشته باشی. اگه بحران مالی کشورهای دیگه حل نمیشد، اقتصاد آمریکا هم سقوط میکرد، چون اون کشورها توان خرید محصولات آمریکایی رو نداشتن. اما به کمک طرح مارشال مواد خام، ابزارآلات صنعتی و تجهیزات عظیمی از آمریکا به اروپا ارسال شد تا اقتصاد آمریکا هم جون تازه‌ای بگیره. علاوه بر این طرح مارشال یه استراتژی سیاسی هم بود که برای تضعیف استالین طراحی شده بود، چون آمریکا در قالب طرح مارشال به همه کشورهای اروپایی از جمله کشورهای بلوک شرق پیشنهاد کمک داد و بعضی از این کشورها که تحت نفوذ شوروی بودن مثل لهستان و چکسلواکی از این پیشنهاد استقبال کردند. اما نبرد ایدئولوژیکی که بین شرق و غرب در نظر گرفته بود اجازه نداد حمایت آمریکا رو بپذیرن. جورج مارشال وزیر خارجه آمریکا ادعا می‌کرد که طرحش علیه هیچ کشور و ایدئولوژی نیست و فقط برای مبارزه با هرج و مرج، گرسنگی و فقر و فلاکته. اما خب معلوم بود که راست نمیگه. از نظر شوروی طرح مارشال یه ابزار امپریالیستی بود که آمریکا برای سلطه بر اروپای غربی طراحیش کرده بود. اینکه یه کشور کمونیستی بخواد کمک آمریکا رو قبول کنه برای استالین غیر قابل قبول بود. برای همینم روس‌ها با هر کدوم از دولت‌های اروپای شرقی که وسوسه شده بودن کمک‌های مالی آمریکا رو قبول کنن برخورد کردن و اونا رو سر جای خودشون نشوندن. حالا دیگه پرده آهنینی که چرچیل در موردش هشدار داده بود به واقعیت تبدیل شده بود و کشورهای اروپای شرقی پشت این پرده بودن. در نهایت 16 کشور اروپای غربی تصمیم گرفتن که با طرح مارشال موافقت کنن که مهمترینشون فرانسه، بریتانیا و ایتالیا بود. ترومن در ادامه طرح مارشال به این نتیجه رسید که برای تقویت اقتصاد اروپا باید اقتصاد آلمان احیا بشه و این موضوع بهانه‌ای شد برای شروع یه اختلاف تازه بین آمریکا و شوروی. مرکز این نبرد جدید هم پایتخت آلمان، یعنی شهر برلین بود که تو منطقه اشغالی شوروی قرار داشت. گفتیم که آلمان به 4 قسمت تقسیم شده بود و هر قسمت زیر نظر یکی از کشورهای متفق اداره میشد. با اینکه برلین تو منطقه شوروی قرار داشت، اما از اونجا که به عنوان پایتخت آلمان اهمیت استراتژیک زیادی داشت، قرار شد که به 2 قسمت تقسیم بشه و یه قسمت دست روس‌ها باشه و اون یکی زیر نظر 3 کشور غربی، یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه، به طور مشترک اداره بشه. قرار بود این 4 کشور کمک کنن که آلمان بازسازی بشه و دوباره روی پای خودش بیسته، اما نمیتونستن در مورد نحوه انجام این کار با هم به توافق برسن. شوروی که خودش هم به خاطر جنگ کاملا ورشکست شده بود و مشکلات زیادی داشت، اولویت اصلیش گرفتن غرامت از آلمانیا بود. وقتی آمریکایی‌ها در حال بازسازی آلمان بودن و در قالب طرح مارشال 1,600,000,000 دلار بهشون کمک کردن، روس‌ها کارخونه‌های آلمانی رو به طور کامل به شوروی منتقل می‌کردن تا هم تکنولوژی و هم محصولات آلمانی رو غارت کنن. البته به قول یکی از مقامات وقت شوروی، روس‌ها چیزی نداشتن که بخوان به آلمان کمک کنن. برای همین در زمینه بازسازی این کشور اصلا نمیتونستن با آمریکا رقابت بکنن. در نتیجه حمایت‌های آمریکا، زندگی تو آلمان غربی کم کم داشت به حالت عادی برمیگشت. اما اوضاع تو بخش شرقی که زیر نظر کمونیستا بود، بدبختانه دچار مشکلات زیادی بود و فقر و بدبختی ادامه داشت. حتی تو شهر برلین هم بخش شرقی گرفتار فقر و رکود بود، در حالی که چند تا خیابون اون طرف‌تر تو بخش غربی همه چیز داشت تغییر می‌کرد. برای همین آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن برای بازسازی همه شهرهای آلمان و تقویت کل اقتصاد این کشور دست به کار بشن، یعنی به بخش‌های زیر نظر شوروی هم کمک کنن. اما استالین به شدت با این موضوع مخالفت کرد، چون استراتژی روشنی در این مورد داشت. استالین نه تنها دلش نمی‌خواست برلین شرقی آباد بشه، تازه معتقد بود مردم هر دو طرف برلین باید تو رنج و سختی باشن تا در نهایت مردم برلین غربی هم تحت نفوذ کمونیستای آلمان شرقی قرار بگیرن. استالین به هیچ وجه نمیتونست این جزیره سرمایه‌داری، یعنی برلین غربی رو وسط منطقه کمونیستی و تحت نفوذ شوروی تحمل بکنه. قدرت‌های غربی برای اینکه بتونن مانع از مخالفت استالین برای بازسازی آلمان بشن، تصمیم گرفتن مناطق اشغالی خودشون رو در شهر برلین با هم ادغام بکنن تا عملاً به 2 قسمت غربی و شرقی تبدیل بشه. اونا میدونستن که این تصمیم تا چه حد میتونه استالین رو عصبانی بکنه، اما این عصبانیت قرار بود چه عواقبی داشته باشه؟ آیا این احتمال وجود داشت که استالین علیه غرب اعلام جنگ کنه؟ فقط یه راه برای پیدا کردن جواب این پرسش‌ها وجود داشت و اون جاسوسی کردن از روس‌ها بود. ولی جنگ سرد تازه شروع شده بود و آمریکا هنوز سرویس اطلاعاتی کارآمدی نداشت. فرانکلین روزولت تو سال 1942 سازمان خدمات راهبردی یا OSS رو تأسیس کرد که کارش جاسوسی از دشمن، جمع‌آوری اطلاعات لازم و به درد بخور برای ارتش و تولید پروپاگاندا بود. اما این سازمان تو سال 1945 و بعد از پایان جنگ جهانی منحل شد. تا 2 سال بعد از جنگ ایالات متحده هیچ سازمان اطلاعاتی فعالی نداشت. برای همین تابستون سال 1947 ترومن تصمیم گرفت یه سازمان اطلاعاتی جدید تأسیس کنه، سازمانی که قرار بود خیلی زود همه جای دنیا مشهور بشه. دیگه احتمالاً اسمش رو میدونید و حدس میزنید درباره چه سازمانی دارم حرف میزنم. سازمان CIA یا همون سیا. مقامات مسئول سیا باید تو مدت زمان کوتاهی جاسوس‌ها رو جذب می‌کردن و آموزش می‌دادن تا برای انجام مأموریت‌های سری آماده بشن. اما پیدا کردن جاسوسی که به زبان روسی مسلط باشه خیلی سخت بود، چون به غیر از خود روس‌ها کمتر کسی بود که به این زبان بتونه صحبت بکنه. حالا اگه می‌خواستن یه فرد روس رو به عنوان جاسوس استخدام کنن، یه مشکل دیگه وجود داشت، اینکه چقدر می‌شد به کسی که تو روسیه به دنیا اومده و ادعا می‌کنه که اطلاعات مهمی داره اعتماد کرد. مامورای امنیتی هرگز نمیتونستن با اطمینان بگن همچین آدمی واقعا داره برای آمریکا کار میکنه یا در واقع عامل شورویه. برای همین رئیس سیا یه تصمیم دیگه گرفت، چون فکر میکرد بهترین جاسوس‌ها رو میشه از بین دشمن‌های دیروز شوروی، یعنی نازی‌ها، پیدا کرد. آمریکایی‌ها هیچ مشکلی با این موضوع نداشتن، چون برای ترومن فقط یه چیز اهمیت داشت و اونم سد کردن راه استالین بود. تو جنگ سرد همه معادلات تغییر کرده بود. دیگه آلمان دشمن نبود، دشمن امروز اتحاد جماهیر شوروی بود که متحد دیروز بود. پس چرا نباید از افرادی استفاده میکردن که ضد استالین بودن و کی بیشتر از یه نازی سابق میتونست از کمونیستا متنفر باشه؟ پس آمریکایی‌ها دست به کار شدن و خیلی زود راینهارد گیلن رو که یه افسر نازی سابق و رئیس اطلاعات ارتش آلمان در قسمت شرقی بود رو جذب کردن. از اونجا که گیلن دنیای کمونیسم رو خیلی خوب میشناخت، تبدیل شد به مغز متفکر جاسوسی آمریکا تو آلمان شرقی. با کمک گیلن صدها نفر از نازی‌های سابق به استخدام سازمان سیا در اومدن و اطلاعات خوبی از روس‌ها به آمریکایی‌ها منتقل شد. اما فقط سازمان سیا نبود که داشت جاسوسی میکرد. سرویس اطلاعات ارتش شوروی یعنی GRU و سازمان کاگبه هم تو این زمینه فعال بودن، خیلی هم فعال بودن و رقبای سرسختی برای CIA به حساب می اومدن. اون روزا برلین شده بود پایتخت جاسوسی دنیا. جاسوسا همه جا بودن، تو اداره های دولتی، تو نیروهای مسلح، تو سازمان های خصوصی و هر جایی که میشد فکرشو که. همه اونا فارغ از اینکه برای کدوم طرف کار میکنن، یه هدف مشترک داشتن و اون رمزگشایی از برنامه‌های حریف و پیش‌دستی کردن در مقابل دشمن بود. جاسوسی در واقع شکل تازه‌ای از جنگ بود که کمک می‌کرد هر طرف بدون نیاز به اسلحه به طور مستقیم به قلب دشمن نفوذ کنه. جاسوسی در جنگ سرد داستان‌های جالب و جذابی داره که حتما تو چند تا ویدیو در یوتیوب براتون تعریف کردم و ادامه میدم و تعریف می‌کنم که چند تاشون رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید و پیدا کنید. گفتیم که ترومن سازمان سیا رو تأسیس کرد تا بتونه سر از کار کمونیستا در بیاره. به خصوص می‌خواست بفهمه اگه آمریکا، انگلیس و فرانسه بخوان سهمشون از شهر برلین رو با هم ادغام بکنن، استالین چه واکنشی نشون میده. بالاخره اواخر بهار سال 1948 جاسوسای آلمانی خبر دادن که جواب این سوال رو پیدا کردن. اونا معتقد بودن که اگر غرب مناطق اشغالی خودش رو ادغام کنه، استالین با همه راهکارهای ممکن به غیر از درگیری نظامی تلاش میکنه مانع از دسترسی غربی‌ها به برلین شرقی و بقیه شهرهای آلمان شرقی بشه. جاسوسای آلمانی درست میگفتن. چند روز بعد از گزارش اونا، استالین همه راه‌های زمینی و رودخونه‌ای به برلین رو بست تا مسیرهای تامین تدارکات به برلین غربی بسته بشه و دست غربی‌ها به این شهر نرسه. در نتیجه 2.5 میلیون نفر از جمعیت برلین بدون دسترسی به غذا و مایحتاج اولیه زندگیشون محاصره شد و اگه این محاصره زیاد طول میکشید نمیتونستن جون سالم به در ببرن. تو واشنگتن بعضی از مقامات به ترومن پیشنهاد کردن که این کار استالین رو با اقدام نظامی پاسخ بده، اما رئیس جمهور آمریکا گزینه دیگه ای رو انتخاب کرد چون نمیخواست به طور مستقیم با شوروی وارد جنگ بشه. ترومن تصمیم گرفت مواد غذایی، دارویی و بقیه ملزومات اولیه رو از طریق حمل و نقل هوایی به دست مردم محاصره شده برلین برسونه. 4 روز بعد از شروع محاصره، هواپیماهای باربری عظیم آمریکا و بریتانیا بر فراز برلین به پرواز در اومدن و هزاران تن تخم مرغ، شکلات، مارگارین، شیر خشک، دارو، پتو، زغال سنگ و ملزومات دیگر رو در اختیار مردم برلین قرار دادن. استالین فکر اینجاشو نکرده بود و باورش نمیشد آمریکا دست به چنین کاری بزنه. اما عملیات امدادرسانی به برلین 11 ماه ادامه داشت. هر روز و هر 30 ثانیه یه بار هواپیماهای باری تو یکی از سه فرودگاه برلین فرود می اومدن و روزانه 6000 تن کالا و مواد غذایی رو به برلین می آوردن. آمریکایی‌ها قصد داشتن تا وقتی که شوروی دست از محاصره برلین برداره به مقاومت ادامه بدن، چون بر اساس اطلاعات جاسوس کاردرستشون گیلن تقریبا مطمئن شده بودن که استالین دستور ساقط کردن هواپیماها رو نمیده، برای اینکه نمیخواست با آمریکایی‌ها مستقیم وارد جنگ بشه. آمریکا بمب اتمی داشت ولی اونا هنوز نه. به جز این، اتحاد جماهیر شوروی به هیچ عنوان تحمل یک جنگ دیگر رو نداشت. روس‌ها تازه 20 میلیون نفر رو تو جنگ جهانی دوم از دست داده بودن. با این شرایط استالین فهمید که هیچ راهی نداره و تو این نبرد شکست خورده است و نمیتونه هواپیماهای آمریکایی رو بزنه و نه میتونه که اونها رو از ارسال کالا برای مردم برلین منصرف بکنه. برای همین تسلیم شد و روز 12 می سال 1949 فرمان لغو محاصره رو صادر کرد. این یه شکست تحقیرآمیز برای رهبر کمونیستا بود. یه فروشنده ساده اهل میزوری موفق شده بود ترسناک‌ترین مرد کره زمین رو تسلیم خودش بکنه. ترومن به سختی میتونست خوشحالیشو از این پیروزی مخفی کنه، چون میدونست تو نبرد با استالین یه امتیاز سرنوشت ساز به دست آورده. محاصره برلین باعث شد مردم آلمان از کمونیسم نفرت پیدا کنن و دیگه تحت تاثیر شعارهای کمونیستی قرار نگیرن. آلمانیا تا قبل از محاصره برلین مطمئن نبودن با کدوم یکی از ابرقدرت‌ها متحد بشن تا آینده بهتری داشته باشن، اما حالا کاملا به سمت غرب متمایل شده بودن و این دقیقاً برخلاف چیزی بود که استالین می‌خواست. هدف استالین از محاصره برلین ایجاد شکاف و اختلاف بین غربی‌ها بود، اما در عوض این ماجرا باعث آشتی و دوستی آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها شد. دوستی و پیوند محکمی که تا همین امروز هم تقریباً خوب ادامه داره. 15 روز بعد از لغو محاصره، قدرت‌های غربی بعد از ادغام همه مناطق تحت نفوذ خودشون، کشور جمهوری فدرال آلمان رو تشکیل دادن. اتحاد جماهیر شوروی هم در مقابل کشور جمهوری دموکراتیک آلمان رو تأسیس کرد. متحدین سابق حالا دیگه به طور رسمی دشمن همدیگه شده بودن و این دشمنی رو مخفی هم نمی‌کردن. جورج کنان مشاور ترومن از این وضعیت نگران شده بود و میگفت سرنوشت نهایی ما تو دنیای آینده سه گزینه بیشتر نداره. یا شوروی سقوط میکنه و دچار فروپاشی میشه، یا این سرنوشت تلخ نصیب آمریکا میشه، یا یه جنگ تمام عیار و وحشتناک تکلیف ما و کمونیستا رو روشن میکنه. نگرانی از احتمال شروع جنگ بین آمریکا و شوروی هر روز بیشتر از قبل میشد، مخصوصا که استالین بابت محاصره ناموفق برلین به شدت تحقیر شده بود و میخواست هر طور شده دوباره کنترل اوضاع رو به دست بگیره. بالاخره تلاش‌های استالین نتیجه داد و روس‌ها در روز 29 آگوست سال 1949 اولین بمب اتم خودشون رو در قزاقستان با موفقیت آزمایش کردند. اطلاعات کلاس فوکس آلمانی و بقیه جاسوسایی که به پروژه لوسالاموس نفوذ کرده بودن حسابی کار روس‌ها رو جلو انداخته بود و به قول یکی از مقامات اطلاعات شوروی این اطلاعات باعث شد که مدت زمان ساخت بمب اتمی برای روس‌ها از 10 سال به 5 سال کاهش پیدا کنه. شنیدن این خبر حالا برای هری ترومن یک شوک بزرگ بود، چون اصلا فکرشو نمی‌کرد شوروی با اون همه خسارتی که از جنگ دیده بود بتونه به این سرعت یه سلاح هسته‌ای بسازه. اما استالین موفق شده بود و حالا دوباره احساس قدرت می‌کرد، چون اتحاد جماهیر شوروی یه بار دیگه همتراز ایالات متحده آمریکا شده بود. Któż by miał tyle siły, oj, oj, oj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. چیزی که شنیدین قسمت دوم از پرونده جنگ سرد در پادکست پرچم سفید بود. پادکست پرچم سفید درباره یکی از تلخترین و سیاهترین اتفاقهایی که در تاریخ بشریت رخ داده و میلیونها آواره و کشته به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ. Chab za szyję, będę kochać póki żyję.